خب چطور بود این آهنگ کردی که براتون پخش کردیم؟ امیدوارم لذت برده باشید. از همینجا هم سلام میکنیم به همه کردهای عزیز مملکتمون و همه ایرانی ها. هشت بامداده، یک بار دیگه بذارید سراغی بگیریم از خبرها. در کنار شاهین بشیری برمیگردیم، در کنار شما خواهیم بود. اسمس های شما رو هم میخونیم. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید.
با سلام مجدد، یک مقام اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد تهدیدهای مبنی بر حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند نتیجه معکوس در خروج از بن‌بست بحران هسته‌ای داشته باشد. دور دوم مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایران درباره همکاری‌های دوجانبه روز سه‌شنبه در تهران به پایان رسید، ولی به گفته یک مقام ایرانی این مذاکرات در آینده ادامه خواهد یافت. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد یک گروه تروریستی مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را که قصد ترور شهروندان خارجی مقیم این کشور را داشتند بازداشت کرده است. شبکه تلویزیونی دولتی جمهوری آذربایجان آز تی وی گفت این گروه سازمان یافته تروریستی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات، قاچاق و نگهداری سلاح، مهمات و مواد منفجره کرده است. معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه از احتمال حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی به اهداف دشمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حجازی با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد استراتژی تهدید در برابر تهدید گفت هرگاه احساس شود دشمنان می‌خواهند منافع ملی ایران را به خطر بیندازند و برای این اقدام تصمیم قطعی بگیرند، جمهوری اسلامی هم از همه ابزارهایش برای حفظ منافع ملی و ضربه متقابل به آنها استفاده خواهد کرد. و خبر آخر این که مراسم گرامیداشت خاطره قربانیان زمین لرزه سال گذشته شهر کریستچرچ، دومین شهر بزرگ نیوزیلند، برگزار شد.
ممنون از شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرها رو برای ما خوند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگه که مذاکرات هسته‌ای با تهران به سرانجامی نرسیده. گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
سفر هیئت عالی رتبه آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران ثمری در پی نداشته است. این دومین سفر هیئت اعزامی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل به تهران در کمتر از یک ماه گذشته بود. در این سفر که روز سه‌شنبه پایان یافت، تیم ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش داشت به مقامات جمهوری اسلامی فشار آورد کار رسیدگی به نگرانی‌های فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کنند. نتیجه این سفر به نظر می‌رسد تنش میان تهران و قدرت‌های غربی را تشدید کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال مذاکرات دو روز گذشته هیئت اعزامیش به تهران با مقامات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای گفت در هر دو دور مذاکرات تیم آژانس خواهان دسترسی به سایت نظامی در پارچین شد. ایران اجازه این بازدید را نداد. آژانس بین المللی انرژی اتمی نوامبر گذشته در گزارشی مشروح درباره برنامه هسته‌ای ایران از تأسیسات پارچین به عنوان مکانی مورد ظن نام برده بود که این مسئله قدرت‌های غربی را از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای بیمناک‌تر کرده است. ایران همواره برنامه هسته‌ای خود را غیر نظامی و صلح‌آمیز خوانده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو گفت تأسف‌آمیز است که ایران درخواست ما را برای بازدید از پارچین نپذیرفت. ما با روحیه‌ای سازنده مذاکره کردیم اما توافقی به دست نیامد. پیشتر نماینده ایران در آژانس علی اصغر سلطانیه به خبرگزاری ایسنا گفت که تهران انتظار دارد گفتگوهای بیشتری با آژانس انجام دهد. اما سخنگوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گیل تودور تصریح کرد که برنامه‌ای برای جلسات دیگری وجود ندارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت جمهوری اسلامی ایران ممکنه نتونه برای نفت خام خودش مشتریای جدیدی در آسیا پیدا کنه. گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنوید.
کمتر از یک هفته پس از تصمیم وزارت نفت جمهوری اسلامی برای قطع صادرات نفت خام به چند کشور اروپایی و اعلام اینکه مشتریان دیگری در آسیا خریدار نفت ایران هستند، خبرگزاری رویترز گزارش داده که پالایشگاه‌های جنوب خاوری آسیا اکنون نه تمایلی به خرید نفت از ایران دارند و نه قادرند که با جمهوری اسلامی وارد معامله شوند. دلیل عمده این عدم تمایل و این عدم توانایی بیشتر به مسئله تحریم‌ها و نبود امکان پرداخت‌ها از طریق سیستم بانکی بین‌المللی مربوط می‌شود و تا حدودی هم با کیفیت پایین نفت ایران ارتباط دارد که دارای سلفور زیادی است. آقای منصور کشوی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس امور انرژی فسیلی، در این دو مورد به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد:
نفت ایران نفتی سنگین نامیده میشه، یعنی گوگرد داره. اینا در پالایشگاه‌های مختلف باید پالایش بشن و به محصولات نفتی تبدیل بشن. حالا بعضی کشورها که قراردادهای طولانی دارن با کشورهای نفتخیزی که نفتشون نفت سنگینه، اونا طوری که پالایشگاهشون رو گیراب کردن که میتونن تصفیه بکنن. حالا اگر یک کشوری برای اولین بار نفت خام ایران رو بخره و پالایش بکنه، براش مشکله. در حال حاضر کشورهای شرق آسیا به غیر از البته چین، کره جنوبی که سالهاست، یا ژاپن که مشتری نفت ایران هستن، اینا نمیتونن در حال حاضر بیان بخرن و بلافاصله تصفیه بکنن. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که همشون تحت کنترل تحریم‌های ایران هستن و از حراس تحریم‌های آمریکا و اروپای غربی نمیتونن این کارو بکنن.
در تایلند مدیر یک پالایشگاه به رویترز گفته است که تمام پالایشگاه‌های این کشور به دستور دولت از خرید نفت ایران منع شدند. او می‌افزاید که حتی در صورت تخفیف بزرگ از ایران برای خرید نفت این کشور باید مجوز دولتی کسب کرد که آن هم تقریباً غیر ممکن است. سخنگوی شرکت بزرگ پترامینا در اندونزی هم دلایل مشابهی برای عدم خرید نفت خام ایران به رویترز ارائه داده است. در همان حال قیمت نفت خام در بازار رو به افزایش است و احتمال می‌رود که این افزایش قیمت همچنان ادامه پیدا کند. در این زمینه توضیح آقای کشفی، کارشناس امور نفتی، را جویا می‌شوم.
در حال حاضر کمبود نیست در دنیا. عربستان سعودی تولیدش بالا برده، کویت بالا برده، امارات متحده بالا بردن و نفت کافی برای مشتریان که واقعا خریدار نفت هستند هستش و عربستان مرتب اعلام میکنه که ما میتونیم برای تمام تقاضای نفت عرضه کنیم. معمولا در صنعت نفت، در بازار نفت، اگر یک چیز مسئله کوچیک هم پیش بیاد، بلافاصله قیمت نفت یه جهشی میکنه و این چیز طبیعی است در بازار نفت. ولی اگر روزی برسه که مثلا تنگه هرمز بسته بشه، مثلا به ایران حمله بشه، مثلا کلیت نفت ایران تحریم بشه که اصلا نتونه فروش بشه، در محاصره دریایی قرار بگیره، اون موقع بله نفت قیمتش از این حال هم خیلی بالاتر میره، ممکنه مثلا به 340 دلار هم برسه. ولی در حال حاضر موجای کوچولو که صنعت نفت میگه در مورد اینا، به خاطر استفاده هایی است که دلال‌های نفتی میخوان بکنن، از هر شرایطی که پیش بیاد یه چند دلاری نفت میبرن بالا و بلافاصله تنزل میکنه.
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود با اشاره به تأثیر غیرمستقیمی که از عدم توانایی دولت ایران برای یافتن مشتریان جدید ناشی می‌شود، نوشته است که خریداران نفت در آسیای جنوب خاوری می‌توانند جمهوری اسلامی را وادار به دادن تخفیف‌های بزرگ بکنند. به گفته مدیر یک پالایشگاه در تایلند که 70% نفت مورد نیازش را از خاورمیانه تامین می‌کند، این تخفیف موجب خواهد شد که قیمت نفت سنگین کاهش پیدا کند.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید. اما گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای رو منتشر کرده و اعلام کرده که در اون بیانیه که افرادی که بازداشت شدن، منظور روزنامه نگارانی که بازداشت شدند، با هدف اعترافگیری در سلول‌های انفرادی نگهداری میشن. گفتگویی رو بشنوید که بهروز کارونی داشته با مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان این سازمان، رضا معینی.
به طور مشخص در اطلاعیه بر وضعیت بازداشت شدگان اخیر تاکید شده، از جمله و به ویژه آقای سعید مدنی که از زمان دستگیریشون تا امروز هیچ اطلاعی از ایشون در دست نیست، یعنی به هیچ عنوان از 17 دی تا الان هیچ خبری از سعید مدنی نیست. و سپس آقای محمد سلیمانی نیا، احسان هوشمند، سهام الدین بورقانی، خانم پرسو توکوهکی و خانم مرضیه رسولی. این افراد در بندهای 292 الف زندان اوین که در کنترل وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارانه به سر میبرند و از ابتدایی ترین حقوق خودشون هم محروم شدند. بنابر اطلاعات ما، اونها شدیداً تحت فشار قرار دارند تا اعتراف کنند که با مخالفان و رسانه‌های مستقر در خارج از کشور همکاری داشتند. در رابطه با احکام اعدام، سازمان ما شدیداً نگران وضعیت آقای سعید ملکپور است. سعید ملکپور به بهانه‌های مختلف به مرگ محکوم شده. ما در روز جمعه نامه‌ای برای خانم پیلای نوشتیم اسباب کپی برای آقای احمد شهید و در همین اطلاعیه هم از آنها برای حفاظت و نجات جان روزنامه‌نگاران و نگاران زندانی خواستیم که اقدام کنند.
شما این فشارهایی رو که به روزنامه‌نگاران و شهروند وبنگاران وارد میشه رو در چه راستایی ارزیابی میکنین؟
واقعیت اینه که در تنش و تشنجی که میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی وجود داره، متاسفانه این حرفه‌کاران مستقل رسانه هستند که در تیررس مقامات امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و به این عنوان روزنامه‌نگار میتواند همان گونه که آقای مصلحی گفتند و مثل هر رویداد دیگری، امروز تظاهرات، فردا در رابطه با انتخابات پس فردا رایانه هاست و مجموعه اقداماتی رو که حکومت میکند آن را بر گردن روزنامه‌نگاران می‌گذارد و به ویژه شکست‌هاشو.
دادگاه انقلاب اسلامی خانم مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر روزنامه‌نگار زندانی مسعود باستانی رو به 5 سال زندان که 4 سالش تعلیقیه محکوم کرده. گزارشگران بدون مرز از اون به عنوان دادگاه استالینی نام برده. و چه تصمیم کاربرد کلمه به چه دلیل بوده؟
واقعیت اینه که دادگاه‌های استالینی در دهه‌های 30 میلادی دادگاه‌هایی بودند که در آن متهمین هیچ گونه حقوقی در دفاع از خودشون نداشتن، ولی شاید ایران یکی از تنها کشورهای دنیا باشه که یک روزنامه نگار رو به عنوان نوشتن محاکمه میکنه و به عنوان آن که همسر یک روزنامه نگار زندانی است و از همسرش حمایت میکنه. یکی از جرمهای خانم مهسا امرآبادی همینه و در این رابطه متهم شده که چرا مصاحبه میکنه و چرا گزارش نویسی. اما به شکل عمومی دادگاه‌هایی که در ایران برگزار میشود، دادگاه‌هایی نه تنها مغایر با عرف جامعه بین المللی و حقوق بشر هستند که حتی در چارچوب خود قوانین جمهوری اسلامی هم ناقض حقوق متهمین و مجموعه کسانی هستند که در زندان بسنید.
رضا معینی بود در پاریس. اما در سرمای زمستان خیلی خوبه آدم از تابستون سراغ بگیره. یک ترانه ای رو براتون انتخاب کردیم از خواننده ای که چند وقت دیگه در همین پراگ کنسرت داره، کریس را، خواننده 60 ساله انگلیسی که سبک پاپ راک میخونه، به اسم در جستجوی تابستان، که ترانه قشنگیه. پیش از اون بگم که یونس از کنگان گفته که زلالترین شبنم شادی رو همیشه بر روی لبانت آرزو دارم، نه برای امروز بلکه برای فرداهای هر روز. تقدیم به همسر عزیزم. Behind the springtime days, go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications of you know so well. خب باز به اسمس های شما برگردیم، در حالی که کریس را داره برامون از تابستون میخونه، در جستجوی تابستون. از برنامه داغتون تو یک صبح زمستونی تشکر میکنم، دوستتون دارم. محمد رضا از باغ بهزاد. شنونده دیگه به اسم عبدالرضا از اهواز گفته تلاش ترانه آخرین تلاش رو تقدیم به عشق از دست رفته خودم فرشته میکنم. میتونی جستجوی تابستون رو تقدیم کنی بهش؟ شنونده ای اسم من رو با زه ری و قاف نوشته و به من گفته که فارسی رو پاس بدار، 6 درست نیست بگو 6. سعید سردبیر برنامه هم تایید کرد حرف این شنونده رو. سعید صبح بخیر گفته به همه بچه های فسا. همچنین جواد از یز ترانه ای خواسته، ترانه تقدیر رو خواسته از شادمر تقدیم کنه به عشق قدیمش سما خانم. شنونده دیگه گفته لطف کنید بخونید آقای زرقامی سلام، امیدوارم خوب باشی، سلام گرم من رو به دوست دختر گلم الهام از کرج برسونید. شهرام از قشم این رو فرستاده. شنونده دیگه گفته آخرش نگفتی داریوش اقبالی پیش کدام استاد دوره دید؟ احسان. داریوش اقبالی با پرویز مقصدی شروع کرد و با اون گروهی که 3 نفره بودن، افشین و کیوان، و بیشتر تمریناش با پرویز مقصدی بود. و بعد از دو هفته برف و بارون امروز صبح خورشید خانم گنبد کابوس رو روشن کرد. سیما از گنبد. یک بار دیگه همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مطالبی که روزنامه‌ها عمدتاً در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کردند. شهرام، روزنامه‌های مردم سالاری، حمایت و همچنین روزنامه شرق بازتاب گسترده هشدار انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی رو منعکس کردند.
هشدار انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی به مسئولان اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رو در صفحه یک بعضی از روزنامه‌ها در تیتر یک و برخی دیگر در عکس یک خودشون منعکس کردند. به نوشته روزنامه مردم سالاری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با رئیس اعضای جبهه مردم سالاری گفته که اگر مسئولان انتخابات جناحی عمل بکنند ما زمین خواهیم خورد و در آینده ممکن است فرصت دفاع از جمهوری اسلامی و حتی تشیع و اسلام برای ما فراهم نشه به دلیل فاصله زیادی که ممکن هست این اشتباهات بین مردم و جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و در اون صورت مقصرین باید پاسخگوی مردم و خداوند باشند.
روزنامه شرق به نقل از علی عباسپور تهرانی می نویسه انحصار طلبی باعث انشقاق اصولگرایان شد.
روزنامه شرق گفتگوی با علی عباسپور تهرانی، یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون آموزش مجلس هشتم، منتشر کرده و از قول ایشون که خودش یکی از چهره های اصولگرایان هست اما از فرست جبهه متحد اصولگرایان خارج شده، نوشته که انحصار طلبی باعث انشقاق اصولگرایان شده. ایشون تاکید کرده که در طیفی از نیروهای اصولگرا که در حال حاضر جناح حاکم در ایران به شمار میان، افراطی‌گری و انحصار طلبی هایی وجود داره که این افراد موجب میشه که پرخاش، خشونت و تهمت و افترا رو به کار بگیرن برای حذف رقبای سیاسی خودشون. و علاوه بر این آقای عباسپور تهرانی تاکید کرده که همین اشخاص جلوی عملکرد قانونی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم رو گرفتن و مانع از این شدن که مجلس دولت رو برش نظارت بکنه و جلوی خطاها و اشتباهات دولت رو بگیره.
و اما کیهان پیشنهاد کرده که دو طیف اصولگرایان با هم ائتلاف کنند و یک فهرست انتخاباتی رو در تهران منتشر کنند.
روزنامه کیهان در سرمقاله شماره چهارشنبه خودش به آقای مصباح یزدی و همچنین محمد رضا مهدوی کنی که رهبری دو طیف متفاوت از جناح حاکم در انتخابات مجلس رو بر عهده دارند، پیشنهاد کرده که پادرمیانی بکنند و فهرست واحدی رو از میان دو فهرست جبهه متحد اصولگرایان و فهرست جبهه پایداری منتشر بکنن تا اصولگرایان بار دیگر به اتحاد و ائتلاف برسن. آقای شریعت مداری تاکید کرده که کسانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 88 از اصولگرایان با تأخیر این اعتراضات رو محکوم کردن باید به هر شکلی شده از فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان حذف بشن.
مروری بود بر نگاه ویژه مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت به انتخابات پیش روی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. تو ماجد آهباز هستم. توی پارانویای دیگه بمونین با هم یه گپی بزنیم درباره یه جای شبیه زمین که هنوز توش صلح و آرامش برقراره. خب بهتر بگم یه خبر خوب برای همه اونایی که معتقدن تو این کره خاکی دیگه نمیشه زندگی کرد و همه جا آسمون یه رنگ و خلاصه هر جا بری همین پارانویایی که اینجا هست اونجا هم هست. خبر خوب این که رفقای دانشمند تقریبا با اطمینان گفتن سیاره‌ای رو پیدا کردن که هم توش آب هست هم لایه اجالتاً ظریفی از اتمسفر دورش رو گرفته، یعنی در واقع کم و بیش شاهد تولد زمین دیگه‌ای هستیم. اسم این سیاره هست GJ1214B، تقریبا 3 برابر کره ماست و 7 برابر کره ما هم وزنشه. کره ما، کره زمین رو میگم، فکر نکنید منظورم کره ماهه. یه خورشید خوشگل هم داره که این زمین دورش میچرخه مثل زمین ما، منتها فعلا دماش نزدیک 200 درجه سانتیگراده. حتما اونجا کسی سردش نمیشه، این رو میشه قول داد از الان، منتها زیاد نگران نباشیم، بالاخره محتمله که آب و هواش مطبوع زندگی بشه. همین زمین خودمون 3-4 میلیارد سال طول کشید تا واسه زندگی بشر آماده بشه. تازه بعد از همه اینها هم بشر همش 60-70 هزار سال پیش فهمیده که کم و بیش بشره. تازه زندگی این زمین بیچاره ما چندین و چند بار کلهم نابود شده و دوباره برپا شده. در نتیجه به نظر من جای هیچ نگرانی نیست. بالاخره واسه اونایی که به صلح و آرامش تو این کره خاکی دیگه هیچ امیدی ندارن، جای امیدواری هست که شاید یکی 2 میلیارد سال دیگه بشه رفت GJ1214B واسه زندگی کردن. پس واسه امروز حتی تو خیال بیا بار سفر بندی. محمد نوری.
اگه یک شب تو را در خوابینو به دریا نقشی از مهتابینو دوباره بینومت خندون میایی دوباره سینه رو بیتابی. اگه یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت بیم شروم ستاره که نمیدونی مگه این آزنینو دلم هر روز و شب در انتظاره. یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت
کلام قشنگ اردلان سرفراز و صدای جاودانی محمد نوری میشنوید. اما شنونده هایی که برای ما باز هم اسمس فرستادند، امیر از دوزختر اگر اشتباه نخونم، شنونده دیگری به اسم پرستو گفته ممنون از برنامه خوبتون و اجرای پر انرژی شما که صبح زود در این هوای سرد به رادیو آمدید و خانه های ما رو گرم میکنید. سپاس از پرستوی عزیز. مستانی عزیز شعری از سهراب سپهری رو نوشته بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد. تازه حکمت بازی های کودکی را میفهمم. بازی زو تمرین لحظه های نفسگیر زندگی در بزرگسالی بود. شنونده این رو فرستاده. شنونده دیگری گفته اگر شما نبودی من اکنون در اسارت به سر می بردم و دق می کردم، اگر که درست خونده باشم. صادق از اقلید. شنوندی دیگری گفته که آهنگ عاشقونه می خوام تقدیم کنم به عشق 9 سالم که خانوادش راضی نمیشه ما به هم برسیم، از طرف سعید به حلیم خانم، جفتمون از کنگان. امیدوارم خانواده راضی بشن، شما دوتا هم به هم برسیم. این آهنگ آخر اسمش آشیونه است، اینو تقدیمش بکن به حلیم سعید از طرف من و از طرف خودت. محمد واژه از اصلویه، همچنین از اصلویه ای سین گفته که یک آهنگ لوری پخش کنید، حتما این رو هم در برنامه هامون میذاریم. همه فرداها محسن یگانه، یک آهنگی از محسن یگانه خواسته به همسر و دخترش بنفشه و پریا تقدیم کنه. سعید از فاز 2-3 پارس جنوبی، من خیلی سریع میخونم که برسیم. همچنین شنونده دیگری به اسم جلال گفته که اسمس رو تند میخونی مگر کسی دنبالتون کرده از یست. اسمس رو من چند بارم یواش خوندم ولی به خاطر اینکه وقت برنامه خیلی گرفته نشه چشم، از این به بعد یواشتر میخونم. مرجان و محسن از اصفهان میگن که آخر همه چیز خوب و قشنگه، وقتی خوب نشد هنوز آخرش نیست. شهریار خداوردی از زرین شهر گفته آرزوی موفقیت برای شما دارم. میگم شبا ستاره ها تا میتونن دعات کنن نورشون و بدرقه پاکی خنده هات کنن. اینو حسین احمدزاده از طرف بچه های سربستان نوشته. شنونده دیگه گفته ترانه افتخار همه مسافرینم لطفا ترانه ای به افتخار همه مسافرینم لطفا پخش کنین. ممنون کامبیز از بم. یه ترانه الان گذاشتیم آشیونه به افتخار همه مسافرای آقا کامبیز. اسقر آقا همچنین یک اسمس فرستاده گفته امیدواریم یک روز صبحانه با خبر رو در ایران اجرا کنید. علی از گراش گفته تشکر از برنامه خوبتون و حسن انتخاب آهنگ‌های قشنگتون. باید تشکر کنم از همکارای خوبم علی شیبانی، میرعلی حسینی سردبیر خوبمون که این آهنگ‌ها حاصل تلاش‌های اونها بود. و همچنین در بندر عباس حسن صبح بخیر گفته به عشقش مریم. آخرین اسمسی که گرفتم شنونده یه که خودش رو معرفی نکرده و یک قطعه ای رو نوشته. سپاس از همه شما، از هم فاصله نگیرید، به شیشه های فاصله سنگ بزنید. آشیونه از کوروش یغمایی با ترانه ناصر مهدی‌پور. بدرقه چهارشنبه راهتون باد. با شما خواهیم بود. علی شیبانی کارگردان فنیمون بود، میرعلی حسینی سردبیرمون بود، شاهین بشیری مسئولیت خبر رو به عهده داشت، بکتاش خمسه‌پور گزارشگر ما بود و من هم محمد زرقانی هستم. به پایان میبریم چهارشنبه سوم اسفند 1390 خورشیدی برابر با 22 فوریه 2012 میلادی. امیدوارم آشیونه هاتون آشیونه های گرم عاشقی باشه.
تو پرنده بودی در بیشه مهادو، لونه کوچیک ما تو دست شاخه ها بود، از روی شاخه ما میپریدیم با هم تا برسیم به یه دشت، سگای شکسته آب زلال میگذر، شبا که مهتابی میونه آشیونه، جیر جیرکی عادت دار تموم شب بخونه، تا روزی که یه توفان اومد لونه رو لرزون، پنجه‌های سردش لونه رو با خود کشون، به دست باد وحشی لونه شد پریشون، درخت و لخت و اوریون، شوق پرواز نمونده با سبال و قرم نمیتونم بپرم، پیش میاد فردامون هنوز که نامعلومه، قصه های عاشقی همیشه ناتمومه. تو پرنده بودی در بیشه مهالو، لونه کوچیک ما دست شاخه ها بود، به دست باد وحشی لونه شد پریشون، به رخت و لخت و اوریون، شوق پرواز نمونده واسه بالو پرم نمیتونم بپرم، چی پیش میاد فردامون هنوز که نامعلومه، قصه های عاشقی همیشه ناتمومه.